این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه های بامداد یک شنبه شنونده مجله نیمه شب ما هستید. یک شنبه سوم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه ژانویه سال 2011 میلادی است. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل. و البته با خبرها آغاز میکنیم از همکارم مینا بهارمس.
با سلام به شنوندگان عزیز، تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 از کره جنوبی شکست خورد. دو تیم در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در مرحله 1/4 نهایی در دوحه قطر مسابقه می‌دادند. تیم ایران با این باخت از دور مسابقات حذف شد. تیم ایران روز چهارشنبه 3-0 بر امارات متحده عربی پیروز شده بود. مذاکرات هسته‌ای دو روزه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در استانبول بدون پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1، گفتگوها را مأیوس کننده خواند و گفت که پیش‌شرط‌های ایران پذیرفتنی نبود. او افزود که با این حال باب مذاکرات آتی همچنان باز است. سعید جلیلی، سرپرست هیئت ایرانی، در کنفرانس خبری به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها را مبنای هر نوع مذاکره ای دانست. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا ایران را مسئول شکست مذاکرات هسته‌ای استانبول دانستند. میشل ماری، وزیر خارجه فرانسه، گفت که جمهوری اسلامی ایران با طرح پیش‌شرط‌هایی که پذیرفتنی نبود، هر نوع شانس پیشرفت در مذاکرات را از بین برد. او در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اردن در عمان اضافه کرد که جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم در ایران به عنوان پیش‌شرط مذاکرات بود. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در لندن گفت که پیش‌شرط‌های ایران مطلقاً غیر واقع بینانه است. به گفته دو تن از نمایندگان پارلمان افغانستان، حامد کرزی با گشایش پارلمان در روز چهارشنبه موافقت کرده است، مشروط به اینکه اجازه داده شود به شکایات علیه هر یک از نمایندگان به اتهام تقلب در انتخابات رسیدگی شود. حامد کرزی چند روز پیش در فرمان گشایش پارلمان را تا یک ماه دیگر به تعویق انداخته و گفته بود این کار ضروری است تا دادگاه ویژه فرصت رسیدگی به شکایات علیه تقلب در انتخابات را داشته باشد. در پی آن، نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که به رغم دستور حامد کرزی، پارلمان را روز چهارشنبه افتتاح خواهند کرد. مطابق قانون اساسی افغانستان، افتتاح پارلمان بر عهده رئیس جمهور است. سمیر جعجع، رهبر مسیحیان لبنان، امروز شنبه از تشکیل دولت جدید به رهبری سعد حریری حمایت کرد. دولت ائتلافی سعد حریری پس از خروج حزب الله لبنان سقوط کرد و رئیس جمهور این کشور از او خواست تا هنگام تشکیل دولت جدید بر سر کار بماند. ولی جنبلات، رهبر دوروزی‌های لبنان، روز جمعه از حزب الله حمایت کرده بود. قرار است مذاکرات نمایندگان پارلمان لبنان برای معرفی نخست وزیر جدید از روز دوشنبه آغاز شود. سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی، حزب سوسیالیست این کشور را متهم کرد که به قصد کودتا هواداران خود را به مقابل دفتر نخست وزیری فرستاده است. او گفت که رهبر حزب سوسیالیست تصور اجرای سناریوی مانند تونس را در سر می‌پروراند. ادی راما، رهبر حزب سوسیالیست و شهردار تیرانا، پایتخت آلبانی، این اتهام را رد کرده است. روز جمعه درگیری میان تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی در مقابل ساختمان نخست وزیری 3 کشته بر جای گذاشت. این برای نخستین بار است که مناقشه بر سر نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2009 آلبانی به خشونت گراییده است. اتحادیه اروپا و آمریکا بروز خشونت را محکوم کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره زهرا بهرامی، زنی با تابعیت دوگانه ایرانی هلندی، میگوید که او به اتهام قاچاق بیش از 1 کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای اروپایی بازداشت شده و دادگاه در حال رسیدگی به پرونده اوست. او همچنین غرب را متهم کرد که پرونده زهرا بهرامی را بهانه حمایت از حقوق بشر و فشار آوردن به جمهوری اسلامی کردند.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه به پایان رسید. گفتگوهایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دلسرد کننده آن را توصیف کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از تشکیل 5 قرارگاه جنگی جدید در مرزهای ایران خبر داد. محمد علی رامین، همو که معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، برای نخستین بار درگیری‌های مکه در سال 1366 را فتنه مکه خواند. و از آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر برایتان خواهیم گفت، بازی که نتیجه آن حذف تیم ایران از این بازی‌ها بود. آیا در شرایط امروز ایران زمینه آشتی ملی فراهم است؟ پرسشی که برنامه دیدگاه‌ها سعی و تلاش در یافتن پاسخ آن دارد. همه اینها و بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز شنبه 2 بهمن ماه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر استانبول ترکیه به پایان رسید و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون نتیجه این دور از گفتگوهای هسته‌ای با ایران را دل سرد کننده خواند و گفت که برای ادامه مذاکرات قرار جدیدی گذاشته نشده است. اما طرف ایرانی همزمان گفت که مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد یافت. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نخست از او درباره برداشت‌های متفاوت طرف‌های گفتگو از نتایج این دور از مذاکرات پرسیده است.
من به عکس گذشته اونچنان بدبین نیستم. یکی از دلایلش هم این هست که این آقای صالحی ایشون الان در رأس وزارت خارجه قرار گرفته. فکر میکنم آقای احمدی نژاد بسیار حساب شده ایشون رو در رأس وزارت خارجه قرار دادن، کسی که هم به تمام مسائل اتمی وارده، هم گذشته یه پرونده اتمی رو میشناسه و هم اصلا چگونه یه چانه زدن در این مورد حد و حدودش رو خوب میدونه. ولی همطور که اطلاع دارید نماینده ایران گفتن که بله، ما علی اصول حاضریم پروتکل الحاقی رو اجرا کنیم، ولی شرطش این هست که قبلا این تحریم ها رو شورای امنیت لغو بکنه. خب این یک چیز تازه ایست که اصلا حکومت اعلام میکنه که حاضر پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه.
ولی به هر صورت خانم اشتون ابراز دلسردی کرده از نتایج گفتگوها.
بله. خب علتش این است که اون چی که مورد نظر شورای امنیت بوده، پذیرش این که فعلا روند غنی‌سازی قطع میشه یا در سطحی که الان هست باقی میمونه و اون کوششی هم که برای غنی‌سازی در سطح 20% انجام میشه اون هم متوقف بشه و خواست شورای امنیت مبنی بر توقف فوری بسیار روند غنی‌سازی این رو دولت ایران اجرا نمی کنه. یعنی چیزی هم باز نمیگذاره که بگه خب حالا ما برای مثلا 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه فعلا محدود میمونیم تا مذاکرات به نتیجه برسه. ولی فکر میکنم این مسئله بی اهمیتی است. اگر واقعا ایران حاضر به پذیرش پروتکل الحاقی و امضا و تصویب اون از طرف مجلس بشه، یه طرف مشکل اینجا الان پیدا میشه که آقای لاریجانی در رأس مجلس و اون جناح بسیار اصولگرایی که با آقای احمدی نژاد حالا مخالفت داره، اونها از تصویب این پروتکل الحاقی در مجلس با جلوگیری بکنن.
آقای براتی، طبق گزارش بعضی از شبکه‌های خبری از جمله الجزیره، خانم اشتون در مذاکرات استانبول از آقای جلیلی خواسته بود که مذاکرات دو جانبه‌ای با هیئت آمریکایی، نماینده هیئت آمریکایی داشته باشه که ایشون نپذیرفتن. علت امتناع نماینده ایران از مذاکره مستقیم و دو جانبه با نماینده آمریکا صرف نظر کرده چی هست؟
بارها معکوسش هم انجام گرفته. بار آخری که آقای احمدی نژاد در نیویورک بودن، گویا به اشکال گوناگون سعی کردند که با نمایندگان دولت آمریکا صحبتی انجام بگیره، ولی هیچ کس هیچ نوع آمادگی به ایشون نشون نداد که با آقای احمدی نژاد صحبت بشه. الان داره کار معکوس انجام میگیره، ولی این مسئله زیاد تعیین کننده ای نیست. خود آمریکایی‌ها هم اظهار ناامیدی الان نکردن در این مورد. فکر میکنم اونها واقع بین‌تر از این هستن که آقای جلیلی بگن ما فعلا صحبت نمی‌کنیم، از این مسئله ناراحتی ایجاد بشه و اونها نخوان صحبت بکنن.
پیش‌بینی شما از احتمالات و اقدامات آینده هر دو طرف با توجه به نتایجی که به دست اومده چه خواهد بود؟ گروه 5 به اضافه 1 به سمت تحریم‌های بیشتر میره و یا ایران به سمت غنی‌سازی بیشتر خواهد رفت؟
هر دو احتمال هست. یک مشکل با حکومت ایران وجود داره و اون اینه که ما یک مرکزیت تصمیم گیرنده اصلی نداریم. در این درگیری جناح‌های قدرت که روز به روز هم بیشتر تشدید پیدا میکنه، به ویژه با کنار گذاشتن نیروهای اصلاح طلب اسلامی از کل نظام سیاسی ایران، الان بخشی از اصولگرایان ملایمتر به اصطلاح نقش اصلاح طلبا رو به عهده گرفتن. خب اینها نهادهایی رو، شبکه‌هایی رو در اختیار دارن که میتونن اختلال و اخلال در کار احمدی نژاد به وجود بیارن. به همین دلیل چون ما اون مرکزیت تصمیم گیرنده قانونمند رو نداریم، این احتمال که حتی اگر آقای احمدی نژاد و نزدیکانش کاری بخوام بکنن به نتیجه نرسه از یه طرف است، از اون طرف دیگر هم این هست که غرب به این نتیجه برسن که چون وضع نظام سیاسی ایران اینطور هست که روی سخن مشخصی نیست که بشه به حرفش اعتماد کرد، به اصطلاح جریان روز به روز این درگیری حادتر بشه و در نتیجه بن‌بستی که دیگه قابل باز شدن نیست، واقعا فکر گسترش تحریما در سطوح بسیار گسترده تر و احتمالا تهدید نظامی ایران تبدیل به یک امکانی بشن که نزدیک به احتمال بودنشون زیاد باشه.
گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 دیروز شنبه به پایان رسید و گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان در همین زمینه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما و میپردازیم به گزارشی دیگر. سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، از ابلاغ ساختار جدید این نیرو خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ پوردستان گفته است طبق این ساختار جدید 5 قرارگاه جنگی جدید در مرزهای ایران تشکیل خواهد شد. در ارتباط با جزئیات بیشتر این خبر، همکارم جان خاکزاد با مراد ویسی، مدرس پیشین ماده درسی سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران گفتگوی انجام داده است و نخست از وی سوال کرده که ساختار جدید نیروی زمینی ایران چه فرقی با ساختار گذشته این نیرو دارد؟
به نظرم این چیزی که اعلام شده فقط رسمی کردن قرارگاه‌های موجود بوده، چون همین الان ما 5 تا قرارگاه در ایران داریم طبق اعلام رسمی: قرارگاه عملیاتی شمال غرب به مرکزیت تبریز، قرارگاه عملیاتی غرب به مرکزیت کرمانشاه، قرارگاه عملیاتی جنوب به مرکزیت اهواز، قرارگاه عملیاتی جنوب شرق به مرکزیت کرمان و قرارگاه عملیاتی شمال شرق به مرکزیت مشهد.
چه طرح تازه اومده اینا که وجود داشته از قبل؟
سرتیپ پوردستان، فرمانده نیروی زمینی، گفتن که اختیارات بیشتری به این قرارگاه ها داده شده تا در صورت حمله دشمن و قطع ارتباط این قرارگاه ها با فرماندهی مرکزی در تهران، این قرارگاه ها قادر باشن به شکل خود اتکا وارد نبرد بشن و نبرد رو با نیروهای مهاجم ادامه بدن.
آقای ویسی، این سوال پیش میاد که سابقه این طرح به چه زمانی برمیگرده؟
اونطور که سرتیپ پوردستان گفته، حاصل تجربه ایران از جنگ‌های کویت، جنگ دوم عراق و حمله به عراق و ساقط کردن دولت صدام حسین و جنگ افغانستان هست. سرتیپ پوردستان گفته که ما بررسی کردیم این جنگ‌ها رو و به این نتیجه رسیدیم که امکان داره از چند جبهه به ما حمله بشه. به همین دلیل ما مرزها رو به 5 منطقه تقسیم کردیم و 5 تا قرارگاه تشکیل دادیم. ایران فرض رو بر این گذاشته که وارد یک جنگ ناهمتراز یا یک جنگ نامتقارن میشه و به همین دلیل سرتیپ پوردستان اسم برده که ما ممکنه با نیروهای فرامنطقه‌ای وارد نبرد بشیم و اسم هم از کشور خاصی نبرده.
آقای ویسی، از جنگ هایی که در منطقه اتفاق افتاده شما نام بردید، در این جنگ ها ما شاهد این بودیم همونطور که شما اشاره کردید، تکنولوژی این امکان رو فراهم کرده بود که ارتباط بین یگانهای ارتش عراق به طور کامل قطع بشه. جمهوری اسلامی در فکر این نبوده که یک راه حلی برای مقابله با این تکنولوژی پیدا بکنه.
اونجور که سرتیپ پور دستان گفته که قرارگاه ها میتونن بدون هماهنگی با فرمانده مرکزی عمل کنن، دقیقا همین هست. چون در حمله که در سال 2003 به عراق انجام شد، صدام دو هفته قبل از انجام حمله به یگانهای ارتش گفته بودن که شما اختیار با خودتونه و در صورت قطع ارتباط با فرمانده مرکزی میتونید به اختیار عمل کنید. ولی مشکلی که در عراق وجود داشت، از جمله در مورد لشکرهای گارد جمهوری، این بود که ارتش عراق 30 سال، 35 سال در دوره صدام و حزب بعث عادت کرده بود از بالا بهش دستور بدن و بعد عمل کنه. ظرف دو هفته نمیتونست خودشو هماهنگ کنه که خودش بدون فرمانده کل چجوری باید عمل کنه.
آقای ویسی، اطلاعات دیگری، اطلاعات تازه‌ای از این طرح به طور علنی و رسمی اعلام شده؟ چون معمولا طرحهای نظامی باید محرمانه باشه.
چیزی که ما داریم روش بحث میکنیم همون چیزهایی است که به طور علنی و رسمی سرتیپ پوردرستان اعلام کرده. ایشون گفته که استقرار بعضی از یگانهای نیروزمینی ایران احتمالاً تغییر خواهد کرد. یگانهای نیروزمینی ایران به طور تاریخی از زمان حکومت شاه تا الان عمده استقرارشون در مناطق غرب و جنوب غرب بوده،
چون همیشه خطری از سوی عراق احساس
میشه. بله، به طور تاریخی ایران مرز عراق رو تهدید می‌نوسته، ولی الان فرض بر این گرفته شده که از جبهه‌های مختلف ممکنه به ایران حمله بشه. همچنین آقای پوردستان گفتن که بر این اساس بعضی از پادگان‌های نیروزمینی حذف میشن و در مقابل بعضی از پادگان‌ها تقویت خواهند شد. و یه نکته دیگه هم ایشون گفتن اینی که این تر از همون ابتداش تا حالا که به طور علنی اعلام شده با حضور و نظارت شخص آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا پیش رفته و به تصویب رسیده.
در اینجا وضع سپاه پاسداران چگونه است؟ اونها هم طرحهای مشابهی رو دارند، تهیه کردن یا در دست تهیه دارن؟
طبق اعلام رسمی که شده و خبرش هم به شکل علنی منتشر شده، بعد از اینی که سرلشکر جعفری به فرمانده سپاه انتخاب شدن، این تر در مورد سپاه هم اعمال شده، به این معنا که 31 سپاه استانی تشکیل شده و قرار بر این شده طبق اعلام رسمی و علنی که هر یک از این 31 سپاه استانی قادر باشن در یک جنگ احتمالی با اختیار خودشون وارد نبرد بشن در صورت قطع ارتباطشون با نیروهای بالاتر و فرماندهان بالاتر، و تشکیل 31 سپاه استانی به همین منظور بوده.
عزیزان شنونده، گفتگوی همکار ما جان خاکزاد رو میشنیدید با مراد ویسی، مدرس پیشین ماده درسی سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران و همکار کنونی رادیو فردا. تنها یک هفته پس از آن که دانشگاه هنر اعلام کرد که در نیم سال تحصیلی پیش رو دانشجو نمیپذیرد، این بار نوبت به گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است که از عدم پذیرش دانشجو در مقاطع فوق لیسانس و دکترا خبر دهد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از تاثیر این مسئله بر روند کلی آموزش عالی در ایران پرسیده است.
به نظر من در سطح کلان دو تا معنای مهم میشه به این کار داد. از یه طرف فشار بیشتر بر روی دانشگاه ها در جهت اسلامی کردنشون و در جهت محدودتر کردن دانشگاه ها در زمینه های پژوهشی و به خصوص در اون زمینه هایی که مورد علاقه حکومت نیست و عملا در حقیقت تلاش برای مسدود کردن همه اون جاهایی که درش میتونست فکر انتقادی، یه علمی که به هر حال مدار تفاوت بکنه به اون گفتمان رسمی شکل بگیره. اما همزمان باید فکر کرد که یه معنی مهم دیگه هم داره و اون اینه که شکست پروژه عمومی اسلامی کردن و بومی کردن رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی هم همزمان هست. یعنی اونجوری که گفته میشد از سال پیش کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری متعددی تشکیل شده بود که این رشته ها رو بازبینی بکنن، حتی بازنویسی کنن، خیلی از درس ها رو سرفصل‌ها رو ببینن. ولی اینی که الان نمیخوان دانشجو بگیرن نشون میده که این کار همونجوری که به هر حال فکرم میشد و تصورم میشد آنچنان که فکر میکردن زیاد هم آسان نبود و اینها چیزی برای ارائه چیز چندانی ندارن و تنها راهی که پیدا میکنن اینه که اساساً صورت مسئله رو پاک کنن فعلا، یعنی اصلا دانشجو نگیرن یا این رشته رو فعلا موقتا مسکوت بذارن تا اینکه اون چیزی که مدعیش هستن یعنی اسلامی کردن رو بتونن پیش ببرن.
آیه پیوندی، اونطوری که خبرگزاری های ایرانی اعلام کردن، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایی که جلوی پذیرش دانشجو در اونها گرفته شده، از جمله گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، مدرسانی از جمله بی‌حسین موسوی، علیرضا حسینی بهشتی، حاتم قادری، سید محمد موسوی خوئینی‌ها رو داشته. آیا با کنار گذاشته شدن این بخش از اساتید، به نظر شما آموزش عالی ایران میتونه به سرعت اساتیدی با این وضع و با این دانش و تجربه جایگزین اونها کنه؟
به حال اون چیزی که از سال گذشته به شدت مورد حمله بوده و موضوع انتقاد گفتمان رسمی دولتی و به خصوص وزارت علوم بوده، استادها بودن و موضوعات درس، یعنی همزمان هم خود درسها و عناوین درسها و برنامه درسی مورد انتقاد بوده و هم نوع برخورد استادا و ترکیب استادا. میشه گفتش که مشکل آموزش عالی ایران هست اینه که به هر حال این استادا که حتی با تصفیه های مختلف یا نظارت های مختلف وارد دانشگاه شدن، حتی این گروه و یا برای این طیفی که شما اسم بردین معروف تری شدن، ولی باید به طیف وسیع تری از استادای اشاره کنیم که مورد تایید امروز وزارت علوم نیستن. در نتیجه ادامه کار دانشگاه و این رشته ها تا حدود زیر علامت سواله، برای اینکه اگر قرار باشه که این استادا فعالیت بکنن به طور واقعی، در صورت ما با یه نوع در واقع تناقضی تو برنامه های دانشگاه مواجه خواهیم شد. حالا موردی که شما اسم بردیم اونجاییه که بیشترین تعداد افراد صاحب نام وجود داره، ولی تعداد زیادی هم هست که اسم زیادی ازشون در میون نیست در رسانه، ولی چندان هم مطلوب حکومت نیستن. یعنی مشکل اساسی علوم انسانی اینه که ما افراد محققی که بتونن به نیازها و به انتظارات حکومت جواب بدن نداریم و اون آدمایی که وجود دارن، استادا و محققین وجود دارن، حالا خط فکری و فرهنگشون فرق میکنه با گفتمان ها که میاد، برای همین هم یه نوع تناقض برای حکومت وجود اومده. یعنی یا باید این استادا رو کنار بذاره و اینی که رشته رو تعطیل بکنه، برای اینکه خودش هم کسایی نداره که جایگزین اینا بکنه. با اینکه سال گذشته در بسیار از صحبت های شعارگونه گفته میشد که گویا هزاران استاد حزب اللهی وجود دارن که به راحتی میتونن جانشین اون استادا باشن، ولی با گذشت یک سال معلوم میشه که اونقدر هم این کار آسون نبوده و ما با یه مشکل اساسی در آموزش عالی ایران، یعنی نیروی انسانی کارآمد مواجه هستیم و یا اون پژوهش‌ها و دانشی که بتونه به اندازه کافی برای دانشجوها رضایت‌آمیز و کافی باشه.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. محمد علی رامین، معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نخستین بار از درگیری‌های سال 1366 در مکه به عنوان فتنه مکه نام برده است. آقای رامین این سخنان را در جریان یک سخنرانی به نفع آیت الله خامنه‌ای و علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی مطرح کرده است. همکارم مراد ویسی از نگاه جدید حکومت جمهوری اسلامی به واقعه تاریخی کشته شدن حجاج ایرانی در سال 1366 گزارش می‌دهد.
کشتار حجاج ایرانی در مکه یا فتنه مکه. 22 سال است که در ایران گفته می شود آنچه که در سال 1366 و در خیابانهای مکه رخ داد کشتار حجاج ایرانی توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی بود. اما حالا محمد علی رامین، معاون پیشین وزیر ارشاد، می گوید آنچه که در مکه اتفاق افتاد فتنه مکه بود که در دوره مدیریت مهدی کروبی رخ داد. 22 سال پیش در سال 1366 و در موسم حج، در درگیری بین حجاج ایرانی و نیروهای امنیتی عربستان بیش از 400 زائر ایرانی کشته شدند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی همواره از این واقعه به عنوان کشتار حجاج ایرانی یاد شده است. صدای مرتضی آوینی، راوی معروف تاریخ جمهوری اسلامی، را میشنوید هنگام متهم کردن امریکا و عربستان به کشتن زائران ایرانی.
فاجعه خونین ششم ذوالحجه در مکه مکرمه نقاب منافقان فریب را از چهره مدعیان دروغین اسلام برانداخت و سرنوشت حکام حجاز با سرنوشت آمریکا پیوند خورد و یک بار دیگر خون پیروز شد.
کشته شدن حجاج ایرانی در مکه در جریان تظاهرات براءت از مشرکین رخ داد. تظاهراتی که بر اساس دیدگاه آیت الله خمینی و نگاه به حج به عنوان یک مراسم سیاسی عبادی برگزار می شد. صدای آیت الله خمینی را می شنوید هنگام تایید برگزاری چنین تظاهراتی در حج.
به حمد الله امسال در مکه با این تظاهرات عظیم و با این شعارهای کوبنده یک مقداری از سولت بت‌ها شکسته شد و انشاءالله بعدها هم خواهد شد و امیدواریم که هر سال در این مسائل اضافه بشد و مسلمان ها متصل بشن به هم و همراه هم فریاد بکشن در جایی که جای فریاد است.
پس از اعتراضات مردمی سال گذشته در ایران، برخی از مخالفان مهدی کروبی در حکومت چندین بار به سوء مدیریت مهدی کروبی در مراسم حج اشاره کردند. مهدی کروبی که حالا از سرسخت‌ترین مخالفان آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، در دهه 60 از سوی آیت الله خمینی به عنوان سرپرست حجاج ایرانی منصوب شده بود. اما حالا سالها از آن دوران گذشته و حالا از مهدی کروبی به عنوان یکی از سران فتنه یاد می شود. به همین دلیل به نظر می رسد مخالفان حکومتی آقای کروبی از هر بهانه‌ای برای حمله به او استفاده می کنند. مهدی کروبی خود درباره چنین وضعیتی می گوید:
من هم تازه مفقود میشم، متعیر میشم که یعنی چه برجر ببینید انقدر اینا سنگین براشون قضایه شده و در فشار قرار گرفتن که کاری که میکنن هیچ معقول و اصلا منطقی نیست.
در مجموع حالا به نظر میرسد در جمهوری اسلامی دامنه حمله به منتقدانی چون مهدی کروبی به جایی رسیده که حتی برخی مسئولان حکومتی حاضرن میراث سیاسی جمهوری اسلامی را نیز به خاطر فشار آوردن بیشتر بر منتقدانی چون مهدی کروبی و میر حسین موسوی زیر سوال ببرند. و چنین می شود که میر حسین موسوی متهم می شود که دولت او در جریان جنگ ایران و عراق حمایت کافی از ادامه جنگ را به عمل نیاورده و مهدی کروبی نیز متهم می شود که فتنه مکه در دوره مدیریت او اتفاق افتاده است.
و ما در آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر شامگاه شنبه تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی با 1 گل مغلوب و از دور این مسابقات حذف شد. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امیر برادران کارشناس فوتبال در لندن و نخست از او درباره دلایل باخت تیم ایران پرسیده است.
خب اگه بخوایم فقط به چارچوب بازی امروز نگاه بکنیم، به اعتقاد من افشین قطبی با یه تاکتیک کاملا تدافعی به دیدار کره جنوبی آمد و از اول بازی مشخص بود افشین قطبی به پنالتی در این بازی قانع میباشد. حتی در مصاحبه مطبوعاتی قبل از بازی اگه دقت کرده باشین به حضور رحمتی در درون دروازه ایران اشاره کرد و گفت اگه بازی به ضربات پنالتی بره ما بهترین دروازه‌بان آسیا رو داریم. اونجا نشون داد که افشین قطبی به پنالتی قانع هستش و امروز هم با گمردن 3 هافبک دفاعی یعنی تیموریان، نکونام و پژمان نوری کاملا اینا در بازی نشون داد و کاملا از طریق کره جنوبی تحت فشار بسیار زیادی بود. در نیمه اول که به هیچ عنوان تیم ایران کاری مهمی انجام نداد، کاملا کره‌ای ها در تسلط توپ، پاس دادن، حفظ توپ کردن، استفاده از فضا به مراتب بهتر از ما عمل کردن.
آقای برادران، شیوه‌ای که ایران در بازی اتخاذ کرده بود اول 4-3-2 بود ولی به نظر رسید که در پایان نیمه دوم شد 4-4-2.
نه، من اعتقاد دارم که ما همچنان با همون 4-2-3 ادامه دادیم. در همه بازی که ما با افشین قطبی داشتیم در همین جام ملت‌ها آسیا و حتی بازی دوستانه قبلا تدارکاتی ما همیشه با همین شیوه بازی کردیم. اما مهم همون 3 هافبک هستن که پشت تک مهاجم ما قرار میگیرن. اونجاست که این تغییرات داده میشه و نحوه بازی ما با مثلث که اونها درست میکنن در واقع نحوه بازی ما عوض میشه. و امروز وقتی با گذاشتن پژمان این رو در جلوی تیموریان و در واقع نکونا نشون داد که کاملا شیوه دفاعی به خودش گرفته، که اعتقاد من بر این بود که اگه افشین قطبی میخواد که تعویض درستی انجام بده باید محمد نوری رو جایگزین پژمان نوری میکرد. محمد نوری در 2 بازی گذشته نشون داد بازیکنی که در دادن پاسهای کلیدی و پاسهای حساس بسیار بازیکن موثریه و اون میتونست برای بازی امروز به اعتقاد من بازیکن بسیار موثری باشه.
پس به طور کلی شما تعویضای تیم ایران رو چطور میبینید؟
من اعتقاد دارم تعویض با خسرو حیدری با نوستالی تعویض درستی بودش، اما تعویض شجاعی تعویض اشتباهی بود. شجاعی در بازی با امارات 45 دقیقه بسیار بد و گذروندش و در نیمه دوم تعویض شد. مشخص وقتی عوض شد ما دیدیم اصلا شکل بازی ایران عوض شد، اصلا شجاعی آماده این بازی نبود. برای همین در مدت که توی زمین بود هیچ کار مثبتی شجاعی انجام نداد، در حالی که اگه ما محمد نوری رو جایگزین شجاعی میکردیم، در واقع این مثلث پشت دفاع رو، پشت اون تک مهاجم رو ما کامل کردیم و میتونستیم به نحو احسن انصاریفه رو خوب تغذیهش بکنیم. انصاریفه هم میتونست از طریق محمد نوری خوب تغذیه بشه، هم از میتونست از طریق خسرو حیدری که در دفاع راست ما قرار گیره و دیدیم شکل بازی ما عوض شد میتونست خیلی موثر باشه.
خب نگاهی هم داشته باشیم به بازیکنهای لژیونر دوتا تیم. اگر بخواید که بازیکنهای لژیونر تیم ایران رو مثل جواد نکونام و مسعود شجاعی با دو لژیونر تیم کره جنوبی، چون تیم کره جنوبی لژیونراش خیلی بیشتر از تیم ایران بودن، مقایسه کنید، سطح بازیاشون چطور بود؟
به مراتب خیلی بهتر از ما بودن. تا از بهترین بازیکنهای کره جنوبی در زمین به اعتقاد من همین بازیکنهایی بودن که در سلتیک و در منچستر یونایتد بازی میکنه. پارک امروز عالی بود. پارک در نیمه دوم وقتی ما گل زده بودیم یه تکل روی رضایی کرد که به نظرم بی‌نظیر بود. یعنی واقعا از یک همچین بازیکن کارکشته فقط میتونه یه همچین تکلی در میونه زمین با ما بر بیاد. دیدیم بعد پارک به مراتب بهتر از نکونام کار کرد. شجاعی که اصلا به اعتقاد من هیچی نبود، نکونام اصلا اون بازیکنی نبود که ما ازش انتظار می‌رفتیم. به همین خاطر ما بازی رو به کره داده بودیم. به این خاطر که ما در میونه زمین کاملا تسلط بازی رو از دست داده بودیم و این کره‌ای ها بودن که هر کاری خواستن با توپ کردن، بسیار با حوصله بازی کردن، بسیار در حفظ توپ خوب بودن و گوشهای زمین ما هم نهایت استفاده کردن.
اگه بخواید از تیم ایران بهترین بازیکن رو نام ببرید، کی رو انتخاب میکنید؟
در مجموع در دفاع ما بد کار نکردیم. به نظر من میتونم به هایصفی اشاره کنم. هایصفی چهره بسیار خوب امروز دیدار بودش.
و به نظر شما ضعیف‌ترین بازیکن ایران در این بازی کی بود؟
مسعود شجاعی و نکونام.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و مینا بهارمست در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم. این نیمه به خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص یافته. نخست خبرها از مینا بهارمست.
با سلام. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 از کره جنوبی شکست خورد. دو تیم در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در مرحله 1/4 نهایی در دوحه قطر مسابقه می‌دادند. تیم ایران با این باخت از دور مسابقات حذف شد. تیم ایران روز چهارشنبه 3-0 بر امارات متحده عربی پیروز شده بود. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا ایران را مسئول شکست مذاکرات هسته‌ای استانبول دانستند. میشل ماری وزیر خارجه فرانسه گفت که جمهوری اسلامی ایران با طرح پیش شرط‌هایی که پذیرفتنی نبود هر نوع شانس پیشرفت در مذاکرات را از بین برد. او در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اردن در عمان اضافه کرد که جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم در ایران به عنوان پیش شرط مذاکرات بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در لندن گفت که پیش شرط های ایران مطلقاً غیر واقع بینانه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 38مین سالگرد تصویب قانونی شدن سقط جنین در این کشور آن را حق بنیادی زنان دانست. اوباما گفت که این حقی است که مطابق قانون اساسی به زنان آمریکا داده شده و او خود را متعهد به حفاظت از آن می‌داند. او همچنین بر پایبندی خود به برنامه‌های جلوگیری از حاملگی ناخواسته تأکید کرد و از مردم آمریکا خواست تا با حفاظت از حق قانونی سقط جنین اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران این کشور از حقوق، آزادی‌ها و فرصت‌های برابر با مردان برای تحقق آرزوهایشان برخوردارند. رئیس جمهوری آمریکا تصویب قانونی شدن سقط جنین را اصلی بنیادی که مانع از مداخله دولت در زندگی خصوصی خانواده ها می شود توصیف کرد. گروه های ضد سقط جنین نیز گفتند که مانند هر سال روز دوشنبه در واشنگتن راهپیمایی می کنند.
با سپاس از مینا بهارمست. و اما آیا در شرایط امروز ایران زمینه آشتی ملی فراهم است؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه است. اما پیش از آن که شما را به همکارم امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها بسپاریم، شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنیم. الهه روانشاد و مینا بهارمست همگی شما را به خدا میسپاریم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دموکراسی، آشتی ملی، تقدم، تأخر. در بیش از 3 دهه‌ای که از انقلاب بهمن 1357 ایران گذشته، گرایش به سوی دموکراسی و آشتی ملی در میان تشکل‌ها و فعالان طیف‌های مختلف سیاسی ایران به گفته آگاهان سیاسی رو به گسترش بوده است، در حالی که به گفته همین ناظران در گذشته به ویژه مفهوم آشتی ملی جذابیت چندانی چه برای نظام شاهنشاهی و چه در سالهای آخر برای مخالفان آن نداشت و پس از انقلاب هم آشتی ملی نه در اولویت برنامه جمهوری اسلامی ایران بود و نه بخش قابل توجهی از مخالفانش. اکنون هم گرچه گرایش به دموکراسی و آشتی ملی مشهود است، بر سر جایگاه این دومی در فهرست برنامه نظام حاکم و مخالفانش توافق نظر نیست. در محافل مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ایران 2 پرسش مطرح شده است: آشتی ملی بر دموکراسی مقدم است یا برعکس؟ وقتی جناح غالب اصولگرا سر آشتی با جناح مغلوب اصلاحگرا هم ندارد، زمینه همزیستی گسترده‌تر و آشتی ملی فراهم است یا نه؟ یکی از 2 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، مهران براتی، عضو شورای مرکزی جمهوری‌خواهان ملی ایران در برلن، به رغم باور داشتن به آشتی ملی در شرایط مطلوب، می‌گوید زمینه آشتی ملی فراهم نیست. و میهمان دیگر، فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن، تأکید دارد زمان گشودن باب بحث آشتی ملی همین امروز است. آیه مهران براتی، امروز در ایران زمینه آشتی ملی فراهمه یا نه؟
ما این شرایط رو در ایران نداریم. مسئله آشتی ملی زمانی جا داره که نیروی حاکم اونقدر ضعیف شده که خودش تشخیص میده به تنهایی دیگه قادر به حل مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه نیست، برای از دست ندادن کامل قدرت اون وقت به صدای مخالفینی که سیاست یا استراتژی آشتی ملی رو دادن گوش میکنه. ولی شرطش این است که اصلا نیروی اپوزیسیون قابل ملاحظه‌ای که اصلا محلی از اعراب داشته باشه وجود داشته باشه. اپوزیسیونی که اصلا سهمی در قدرت اجتماعی نداره، هنوز نمیتونه مردم رو پشت شعار و خواست مشخصی متمرکز کنه و بیاره، هر چقدر صحبت از آشتی ملی بکنه نقشی نداره. نقش تعیین کننده در این مسئله به نظر من همون در ادامه جنبش سبز داره، در اشکال گوناگون جدیدش با یک رهبری داهیانه جدید که بتونه اون وقت اصلا مسئله آشتی ملی رو به عنوان یه نیروی مقابل، یه نیرویی که در توازن قوا نقشی میخواد بازی بکنه ارائه بکنه. وقتی اپوزیسیونی نقشی در توازن قوا نداره، خود به خود خاص آشتی ملی و مسائلی از این دست از این طرف بیاد، خب جدی گرفته نمیشه. از اون طرف هم زمانی خواهد آمد که تشخیص داده بشه که نظام سیاسی در حال فروپاشی است و باید برای حفظ بخشی از قدرت وارد این بازی شد. هیچ کدام از این دو حالت هنوز وجود ندارد.
آقای نگهدار، پرونده آشتی ملی و اون شرایطی که آقای مهران براتی میگن باید ایجاد بشه در 2 سوی معادله سیاسی قدرت، تا اطلاع ثانوی بسته است یا نه؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که تا اطلاع ثانوی دفتر آشتی ملی بسته است، قطعا این دفتر هرگز گشوده نخواهد شد و ما باز هم به سوی فاجعه میشتابیم. وقتی که این حس وجود داره که اگر نمیتوان دفتر آشتی ملی را همین امروز گشود، اما میتوان فضایی درست کرد که امکان گشودن دفتر آشتی ملی نه تنها میسر بلکه زودرستر هم بشود، اونگاه معتقدم که نگاه ها و سیاست ها از جانب نیروهای طرفدار آشتی ملی دگرگون خواهد شد، نوع دیگری به صحنه سیاست نگاه خواهند کرد. تلاش های امروز دیده میشه از جانب خیرخواهانی و ای کاش آقای آیت الله منتظری حضور می داشتند و نگاه ایشون رو می دیدیم. نگاه ایشون این بود که تلاش بشه برای اینکه از خونریزی و از رفتن به روزهای سیاه و تاریکتر اجتناب بکنیم. اینکه آشتی ملی رو امروز دفتر رو ببندیم و فکر کنیم که شرایط وجود نداره، این سمت رویدادها رو و سمت تلاشها رو چه در بالا و چه در پایین در جامعه در جهت تولید نفرت، تولید خشم و ناامیدی از آشتی باز خواهد کرد. و ما میدانیم که در جامعه ایرانی نیروهایی که به هیچ وجه در ذات وجودشون ذره میل به آشتی وجود نداره بسیار گسترده هستند، چه در بطن جامعه، این با تأکید میگم، و چه در رأس حاکمیت. اگر نیروهایی که مثل مهندس بازرگان یا مثل آیت الله منتظری به صحنه سیاست نگاه میکردند صدای خودشون رو بلند بکنند، در کوتاه کردن این صداهای خشم‌آهنگی که از طریق حمله نظامی، از طریق حتی آتش زدن به جان و مال مردم میخواهند مسائل حل بکنند، صدای اینها کمتر خواهد شد. من معتقدم که اون اپوزیسیون نیرومندی که آقای براتی اظهار میکنن در جامعه باید به وجود بیاد تا بتواند از موضع قدرت این موضوع رو حل بکنه، این موضوع رو مطرح بکنه. این اپوزیسیون همین اکنون وجود داره. اینکه آقای موسوی و کروبی رو دستگیر نمیکنند به خاطر این نیست که اگر امروز دستگیر بکنند ایران قیامت میشه، این اتفاق نخواهد افتاد، ولی اعتبار و اتوریته این آقایان در نزد مردمی که چشم به اونها دوختند که چیکار میکنند بالا خواهد رفت و میل به این که اصلاحات یا تغییرات در درون سیستم از طرق نرمتر تحقق پیدا بکنه بسیار قوی خواهد شد. دفتر آشتی ملی نه تنها نباید بسته بشه، باید از همین امروز براش تلاش بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای براتی، آقای نگهدار میگن که اگه الان فضای سیاسی به سمت آشتی ملی تغییر نکنه، بعدن هرچی بگذره وضع از این هم بیشتر علیه آشتی ملی تغییر میکنه. نظر شما؟
بله، این فضا وقتی تغییر میکنه که شرایطش به وجود بیاد. وقتی افراد اپوزیسیون سکولار به جای این که هم و غمشون رو در جهت تقویت نیروی مدرن متفکر شهروند ایرانی بگذارن، نیروشون رو صرف این بکنن که در جناح بندی های قدرت یک جایی ببینن که حالا یک فردی از افراد اصلاح طلب یا کس دیگری بتونه با ناله و زاری و خواهش و تمنا جایی پیدا بکنه، خب معلومه این کار به جایی نمیرسه. معنی اپوزیسیون همیشه این هست که من بهتر از تو هستم، من میخواهم بیایم و جانشین تو بشوم. اپوزیسیونی که نیرو و اراده معطوف به قدرت نداشته باشه همیشه اپوزیسیون مظلومه. اپوزیسیون مظلوم هیچ وقت اپوزیسیون خوبی نیست. اپوزیسیون مظلوم هیچ وقت به دنبال سیاست گذاری یه مستقل نمیره، همیشه مترصد این هست که یه تغییر و تحولی در زد و خوردهای جناحی به وجود بیاد تا شاید یه منفذی برای اپوزیسیون، جایی برای این گروه و اون گروه باز بشه. این سیاست در این 30 سال گذشته نتونسته کار به پیش ببره، ولی در حالی که یک اپوزیسیون مدنی متهاجم، اپوزیسیون مدنی که بر سر حقوق شهروندی ایستادگی میکنه و پشتیبانی لازم رو از نیروهای شهروندی که الان در بند این حکومت و رژیم هستن به کار میبره، برای آزادی اونها شبانه روز در فعالیت، برای آزادی اونها تمامی کمیسیونهای حقوق بشر مجالس کشورهای دموکرات پشت سر میذاره، در مقابل تمامی سیاست حکومت‌های رژیم سیاست بدیل ارائه میکنه، چه بر سر مسئله اتمی هست، چه بر سر مسائل امنیت منطقه خاورمیانه هست، چه بر سر چگونگی رابطه با آمریکا و روسیه و چین هست، و در تمامی موارد چهره ای از خود نشون میده که دنیا اصلا به حرف او گوش بکنه. این اپوزیسیون میخواست میتونست در ایران شکل بگیره. متاسفانه باز هم رهبری سیاسی آقای موسوی و کروبی هم یک نوع رهبری مظلوم بود. اپوزیسیونی که نمیگه من اصلا میخوام به اصرار به میدان بیام و به اصرار میخوام به حکومت برسم و از مردم برای این به حکومت رسیدن رأی بخواد، نه برای مظلوم بودنش. این اپوزیسیون میتونه توجه و پشتیبانی مردم رو در اون حد جلب بکنه که تغییر توازنی به وجود بیاره، که در این تغییر توازن اون وقت مسئله آشتی ملی حتما یک مسئله بسیار مهمیه. مظلوم ها هیچ وقت نمیتونن آشتی به وجود بیارن، مظلوم ها همیشه ظلم بیشتر میبینن. ما اپوزیسیونی میخوام که از این نقش مظلومیت بیرون بیاد.
آقای نگهدار، وارد شدن در جناح بندی های قدرت و کمبها دادن به تقویت اپوزیسیون مستقل مدنی پیگیر به گفته آقای مهران براتی کار رفتن به سوی آشتی ملی رو با مشکل مواجه میکنه. پاسخ شما به گفته هایشون؟
تحلیل من از روندها و رویدادها تا 22 خرداد 1388 با تحلیل آقای براتی همگون و همسان بود. در این زمینه که اپوزیسیون نیرومند، چالشگر و غیر مظلوم از یک سو، و در سوی دیگر حکومتی که بتواند این اپوزیسیون را تحمل بکنه مشابه بود. ولی جمع‌بندی من و تحلیل من از روند بعد از 22 خرداد کلن در این جمله خلاصه میشه که این جنبش، جنبش زایش اپوزیسیون در درون جامعه ایرانی بود. در نهایت علی‌رغم تمام تلاش هایی که برای بی صدا کردن طرف مقابل و ساکت کردن جامعه و کنترل و تمرکز بیشتر در بالا صورت گرفته، امروز هنوز میبینیم که جامعه صدای از پایین، صدای مدنی همچنان معترض و ناراضی یا نگران وجود داره و امید هم به کسانی که بتوانند این تغییر رو به وجود بیارند، نگاه ها نسبت به آقای موسوی، به خصوص آقای موسوی و آقای کروبی همچنین تغییر نکرده، ناامیدی به وجود نیامده. این نشانه این هست که اون چیزی که آرزوی آقای براتی هست و آرزوی من هم هست امروز به وجود آمده، زمینی شده. اون مشارکتی و اون صدایی که میگه من هستم اینجا و حرف دیگری میزنم و اون چی هم که شما میخواهید نیست، نمیگویم، حرف خودم رو میزنم، این امروز غیر قابل حذف از جامعه ما. این که اینا رو نمیتونن بگیرن بندازن زندان به این دلیل که قدرت داره. این قدرتی که آقای براتی بهش اشاره میکنن هست تو جامعه. بنابراین گشودن دفتر آشتی ملی نباید به تغییر بیفته. تحلیل واقعی این هست که این هست.
آقای براتی، جواب شما میگن که اپوزیسیون چندان هم مظلوم نیست، همین کسانی که به اسامیشون شما اشاره کردین، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، هواداراشون، اینها به هر حال اونجا هستن و یه دی هم همچنان امیدوارن و نتیجهش آقای نگهدار میگن به همین سمت و سوه که یه همزیستی مسالمت آمیزی به وجود بیاد. بنابراین باید بیش از پیش در مورد آشتی ملی امیدوار بود و روش تاکید کرد.
خب چون تجربه بسیار طولانی در صحنه سیاسی دارن، قاعدتا بایستی که بدونن اگر این نیرویی که ایشون میگن وجود داره و منظور فقط نیرویی نیست که زمانی به خیابان آمده، بلکه نیرویی که تبدیل به یک نیروی سیاسی مدعی شده. نیروی سیاسی مدعی اشکال ادعای سیاسی خودش رو باید بتونه ابراز کنه. حداقلش این هست که نیروی معترض بتونه اینجا و اونجا در مجامع جلساتی بذاره، با طرفداران خودش صحبت کنه. این دیگه حداقل دیگه. این وجود نداره. یک رهبری سیاسی که بتونه یه رهبری سیاسی ملی نیروی شهروند ایرانی رو بکنه نداره. اینجا آقای موسوی هستن، آقای کروبی هستن، هول و هوش اینها نیروهای دیگر نزدیک به اصلاح طلبان هستن، ولی امروز کاملا مشهوده که این نیروی مذهبی اسلامی یه بخشی از نیروی جامعه است. اکثریت جامعه نمایندگی نمیشن از طرف اینها، ولی هیچ کوششی هم در اون جهت نمیشه که گفته بشه که ما به تنهایی برای ایجاد اون اپوزیسیون قوی شهروند کافی نیستیم، ما احتیاج به یک اپوزیسیون ملی داریم، این اپوزیسیون ملی احتیاج به یک رسانه ملی داره، احتیاج به روزنامه و شبنامه ها و انواع و اقسام امکانات ارتباطی داره. این نیروی متشکل باید به عنوان نیروی بدیل قدرت موجود خودش رو معرفی بکنه. مدعی بودنش به این شکل است. حالا اگر نمیتونه همه رو در ایران انجام بده، خب باید برخی از نمایندگان خودش رو به خارج بفرسته، ولی نیروی مدعی در صحنه سیاست همیشه شکل دیگری داره. در 6 ماه گذشته بیشتر از اون 1 سال قبلش از نیروهای مخالف فرار کردن، به بیشتر به ترکیه، بعضا به عراق پناه آوردن. روز به روز تعداد کسانی که در این جنبش سبز شرکت داشتن به نوعی شناسایی شدن، الان دارن روز به روز بیشتر دستگیر میشن، تعدادشون بیشتر میشه، تعداد فرارها به خارج بیشتر میشه. خب ما فقط این قسمت مظلومیتشو میبینیم، قسمت قدرتش رو کجا دیدیم؟ فقط میتونیم بگیم که بله اینها وجود دارن، ولی یه نیروی رهبری سیاسی که نمیتونه با این حد اقل امید زندگی بکنه، باید یه استراتژی داشته باشه، استراتژی که فقط مبناش این باشه که من با طرح آشتی ملی و تکرار اون و گفتن مکرر اون به حکومتی ها، یک وقتی اونها رو وادار به گوش دادن حرف خودم میکنم، خب این به جایی نخواهد رسید. این مسئله، این مشکل اساسی است با صحبت فرخ، که من جایی در یک استراتژی مستقل اپوزیسیون در صحبتاش نمیبینم. و البته در این میبینم که آقای موسوی و آقای کروبی متوجه این مسئله شدن که احتیاج به یک رهبری فراگیرتر سیاسی هست. این احتیاج به یارگیری از هر دو طرف فهمیده شده، هم از طرف نیروهای مخالف سکولار و مدنی، هم از طرف نیروهای اصلاح طلب مذهبی. هر دو طرف میدونن که باید یارگیری های جدید بشه، ولی ما یه رهبری سیاسی که چگونگی این رو تعیین بکنه و بتونه یک رهبری فعال باشه، امید به مردم بده، امید به مردم دادن علائم و نشانه هایی میخواد، یک موفقیتی در یک جا میخواد. موفقیت به طور مثال در این میخواد که یک راهی در حل مسئله اتمی، یک استراتژی سیاستی ارائه بکنه و به دنیا بگه این سیاست رو الان دنبال باید کرد و این قابل انجامه، و دنیا بگه بله به نظر میرسه این سیاست بهترین راه حل باشه، و حکومت هم راهی نداشته باشه و فکر کنه باید این سیاست رو بپذیره، و یا نوعی از این نوع سیاست ها. امید دادن یه شکل و قیافه ای میخواد. ما همچین شکل و قیافه ای از امید دادن به مردم رو از طرف یک رهبری سیاسی جامعه ایرانی هنوز نداریم. بنابراین دلخوش کردن به این که این نیرو، این قدرت وجود داره در جامعه، این کافی نیست.
آیه نگهدار،
حکومت جمهوری اسلامی ایران فشار اصلی رو گذاشته روی آقای موسوی و کروبی و به عنوان سران فتنه عنوان میکنه، و دغدغه اصلی حکومت هم این هست که شما مرزهایی رو که در اول انقلاب، شرطهایی رو که در اول انقلاب با هم بسته بودیم که اینها خودی هستن و آنها غیر خودی، شهروندان رو دو دسته کرده بودیم، این قرار رو شکستید و شهروندانی رو صداشون رو شنیدید که خودی نبودند. این اتهام اصلی آقای موسوی کروبی است و به عقیده من این اتهام نیست، تأییدی است از جانب ما که غیر خودی محسوب بشیدیم. همه شهروندان رو دارم میگم، همه شهروندانی که آقای براتی هم ذکر کردن نیروهایی هستن که تعلقی یا تلاشی برای برپایی و بعد استحکام نظام ولایت فقیه در کشور نداشتن و با این مخالف بودند. اتهام ایشون، اتهام هم تو گیومه میگم، این هست که شما صدای اون بخش از جامعه هم شنیدید، به نوعی تکرار کردید ایران برای همه ایرانیان، و این صدا شنیده شد در جامعه. بنابراین اون اپوزیسیونی که اگر مردم رو ببینیم، اگر جامعه رو ببینیم، اون امیدی که ما میخواستیم در دور قبلی صحبت خودم هم گفتم، این امید امروز مهیاست، تنها باید دیدش. بنابراین آقای براتی و من و همه ایرانیان اگر بخواهند ارزیابی واقع بینانه از وضعیت موجود ارائه بدن، به نظر من باید درجه امید رو کمی تا قسمتی نسبت به اون چیزی که آقای براتی میگویند بالاتر بکشن.
آقای براتی، یه جنبندی هم از همین بحثی که حالا با وجود همین توازن قوایی که شما میگین بین اپوزیسیون هست و جناح مقابل، میشه ارائه بدین در مورد این که مثلا پروژه آشتی ملی در این صورت در کجای فهرست برنامه های اپوزیسیونی که شما راغب هستید که وجود داشته باشه قرار میگیره؟
فعلا حکومت خیالش کاملا راحته، نیروهای مخالف خودش رو کشته، اعدام کرده یا مجبور به فرار از مملکت کرده. بخشی هم که در ایران به عنوان رهبران جنبش یا حرکت اصلاح طلبی دینی وجود دارن، اونها هم یه زندگی بخور نمیر میگذرونن در حاشیه قدرت و بعضن هم صحبتهایی میکنن. جنبندی من این هست که برای به واقعیت پیوستن آشتی ملی، باید اول نیرویی که اصلاً حکومت خودش رو مجبور به گفتگو با او ببینه به وجود بیاد. فعلا این نیرو وجود نداره، حکومت مجبور به هیچ نوع گفتگویی نه با بنده نه با آقای نگهدار و با هیچ کس دیگر فعلا نیست، حتی با افراد نزدیک به خودش هم گفتگویی نداره بکنه. آخه در این شرایطی که همچین مسئله‌ای هست، الان دیگه مسئله آشتی ملی معنی نداره. شما الان به جای آشتی ملی چاشنی ملی لازم دارید، چاشنی ملی رو باید به وجود بیارید. این احتمالاً مشکل یا اختلاف اصلی من با گفته‌های فرخ.
آقای فرخ نگهدار میگن که در غیاب اپوزیسیون قوی، آشتی اگر صورت بگیره، آشتی با ناقضان حقوق بشره، و شما هم لطفاً جمع‌بندی کوتاه‌تون رو ارائه بدین که بحث رو ببندیم.
اپوزیسیون نیرومند امروز وجود داره و دلیل این موجودیت هم این هست که حاکمیت جائر از دستگیری و سرکوب و محاکمه اونها می هراس، زیرا گرفتن و سرکوب اونها به تشدید فشارهای درون حکومت و تقویت موقعیت این کسان در درون جامعه منجر خواهد شد. این اپوزیسیون نیرومند امروز وجود داره و در تاریخ 100 ساله ایران در دوران ثبات سیاسی هرگز چنین موقعیتی در جامعه ما فراهم نبوده. این رو باید دید. امید من به این پشتیبانی وسیع مردمی هست که از موج سبز وجود داره. آشتی ملی یک رونده که از جایی باید دفتر آن را گشود. به این معنا نیست که امروز آشتی در آستانه تحقق است، بلکه امروز دیر است برای اینکه نوع نگاهی که مصائب این ملت رو به حداقل میرسانه شروع بکنیم. موضوع دستگیری و مجازات کسانی که تجاوز کردند، آدم کشتند هست، ولی هرگاه این آدم کشی و جنایات رو ما کلن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو جنایت و آدم کش تلقی بکنیم و این فکر رو بخوایم ببریم در میان جامعه که تغییر غیر ممکنه و اینها همان هستند که بودند و هیچ نوع تغییری نمیتونه در رفتار اونها به وجود بیاد، این یعنی گشودن باب آشتی ملی رو به فردا موکول کردیم. باید حساب کسانی که میکوشند دفتر آشتی ملی هرگز در این مملکت گشوده نشه رو از کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را سوا کرد و گفت ما تلاش میکنیم که در رفتار کسانی که در حق ملت خودشون ظلم میکنند تغییر به وجود بیاریم تا دریچه آینده مثبتتری برای جامعهمون گشوده بشه.
خب با یه بحث نزدیک 20 دقیقه‌ای که نمیشه به این اختلاف نظر پایان داد و از اول هم بنابراین نبود و در برنامه‌های دیگه به این موضوع در آینده موقعی که مقتضی باشه خواهیم پرداخت. با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.